بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 287، مورخ 24/1/88.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. پس از این که در قسم اول اقامه دلیل شد که مستأجر حق رجوع به متبرع له رو خواهد داشت، و خلاصه دلیل این شد که متبرع له وضع ید کرده بر منفعت غیر و وضع ید موجب ضمانه برای توضیح محدوده این زمان و کیفیت او دو نکته رو اشاره میکن. نکته اول این است که در قسم اول فرض این است که مستأجر مالک شده جمیع منافع اجیر رو در روز شنبه. آقای اجیر با عمل تبرعی برای فرد سالس و سپس اخذ فرد سالس این جامعه مخیط رو از اجیر، دو سبب از اسباب زمان پیدا میشه. یکی برای اجیر، یکی برای متبرع له، و این دو سبب زمان در احکام و آثار اختلاف دارند. حتما باید این اختلاف لحاظ بشه. توضیح مطلب این است که اجیر روز شنبه لحظه به لحظه که پارچه خالد رو می دوزد، که فرد ثالثه، در حقیقت داره اتلاف میکنه بر مستأجر منافع مملوکه او رو در روز شنبه، و لحظه به لحظه منافع مستجر و ممتنع الوصول میکنه به مستجر، لذا میگوییم اجیر زامن است به خاطر قاعده اطلاق، یعنی زمانت اجیر زمانت للاطلاق لذا مستجر اگر مستقیم به اجیر مراجعه کنه به ضمانت میخواد اجیر رو اخذ کنه، ضمانت اجیر ضمانت اتلاف یعنی گرانترین عملی که از اجیر متصور بوده و مملوک مستأجر بوده، اجیر این گرانترین عمل رو اتلاف کرده، ضامن اوست. بنابراین اگه مستأجر به اجیر مراجعه میکنه، اجیر هم نقاشی بلد بوده، هم خیاطی، نقاشیش 10,000 تومنه، ارزش خیاطیش 5,000 تومنه، مستأجر به اجیر میگه تو ضامن ائتلافی، منفعت نقاشی رو طلب کرده ای، اجرت المثلش 10,000 تومنه، 10,000 تومن به من بده. این میشه ضمانت ائتلاف. اون از اعمال رو که اطلاق کرده اجیر، گرانترین عمل رو که اجیر سبب تلفش شده ضمانت میکنه. اما متبرع له ضمانتش ضمانت اطلاق نیست، یعنی در قسم اول متبرع له در اتلاف منافع مستأجر هیچ نقشی نداره، فقط وضع ید کرده بر این منفعت مخصوصه که ملک مستأجر بوده و او خیاطت الثوب است، لذا متبرع له زمانش زمان ید است، آن هم به نسبه به همین منفعت فقط، نه منافع طلب شده. او که صالبه به انتفاع موضوع وضعیتی نیست، لذا اگر مستأجر به فرد ثالث میخواد مراجعه کنه او رو به ضمان اخذ کنه، فقط حق دارد اجرت المثل خیاطت صبح رو از اون مطالبه کن، نه بیشتر.
وقتی که
خب اون اجیر بوده دیگه، متبرع الله که صرف نکرده این وقتی، اونا حسابش با اجیره نه با متبرعانه. متبرعانه هر کار کرده نسبت به اون کارش زمان داره. کارش چیه؟ وضعیت کرده برای این هیئت اتصالیه در همین حد زمانش. مثل اینکه دو نفر با هم رفتن ماشینی رو بدزدن، یکی یک چرخ رو دزدید، یکی دو تا چرخ رو با رادیو ضبط رو دزدید. خب هر کسی به مقدار خسارت خودش استیلا خودش ضامنه، بیش از او که ضامن نیست که. لذا از کلمات آقای گورپایگانی برخی از کلمات دیگه استفاده میشه، زمان اجیر و زمان متبرعاله فرقی نداره. ما این نکته رو خواستیم بگیم که متفاوت این دو زمان با هم. زمان اطلاق یه جوره، یکش رو میگیره میگه اقل القیم و اعلی القیم رو بده، اما زمان متبرعاله این نیست. متبرعاله که سبب اطلاق نشده، درسته لباس او دوخته می شده سبب شده سایر منافع تلف بشه، این به متبرعاله چه کار؟ این کار اجیر بوده. متبرعاله وضعیت کرده بر این جامعه، هیئت اتصالیه ای رو دیروز گفتیم که ملک آقای مستاجر بوده غصب کرده، به همین مقدار زمان داره. خیاطی جامعه چقدر می ارزه؟ اجرت المثل او رو ضامنه، نه بیشتر. نه ایشون زمان اطلاق نمیگه برای متبرعاله، زمان تسلم میگه. نه 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 ایشون بعد توضیح میدن. اون در حقیقت اون سه مورد که ذکر میکنن برای این از حرف محقق اصفهانی دقیقه، برای اینه که میخوان بگن زمان در این سه مورد هست. کدوم یکیش اینجاست؟ زمانیت اینجاست. لعنه تسلمه، بعدا زیر عبارت شنو ببینید، اون نکته محوری عبارت محقق اصفهانی اینه. چرا ضامنه؟ لأنه تسلم مال الغیب، یعنی استیلاء بر مال الغیب، یعنی وضعیت، یعنی زمان بلیت. همینی که ما داریم میدیم وقت تو کلمات محقق اصفهانی تفکیک نشده که بالاخره زمانیین با زمان اجیر متفاوته یا نه، یعنی علا نسق واحد آمده. بله طبق مبنای حضرت امام که اجیر هم فقط ضامن این عمل فرقی نمیکنه، اما طبق سایر مبانی که اجیر ضامن اعلی القیمه یا اجیر ضامن منفعت فائده است، زمان اجیر و زمان متبرعاله متفاوت است. اینو دقت داشته باشید.
اگه مستاجر متبرعاله مراجعه کرد
سیاه
قیمت
مثل اون رو گرفت، بله آفرین، از اجیر بگیره. الان میگیم نکته درستیه. بله یه نعم در زیل این نکته هست و اون نعم و استدراک این است که اگر اعلى القیم که اجیر ضامن از این خیاطت صبح ارزشش بیشتره. یک روز نقاشی ساختمان 10,000 تومنه، خیاطت صبح 5,000 تومنه. اینجا اگر مستأجر به متبرعاله مراجعه کرد و اجرت مثل خیاطت رو از او گرفت که 5,000 تومن بود، ما به تفاوت بین اجرت المثل خیاطت و اعلى القیم یا اغلى الاعمال گرانترین عمل رو، ما به تفاوتشو میتونه به اجیر مراجعه کنه و به عنوان ما بقی زمان اطلاق از اجیر اخذ کنه. پس نتیجه نکته اول این است که زمان متبرعاله چون زمان ید با زمان اجیر که زمان اتلاف است در برخی ممکنه متفاوت باشه. این دقت باید لحاظ بشه. نکته دوم این است که مستأجر به متبرع له مراجعه کرد، اجرت مثل عمل مملوک خودش رو که خیاطت و صوب باشه از متبرع له اخذ کرد. اینجا آیا متبرع له حق مراجعه به اجیر رو دارد برای اینکه اخذ کند اجرت المثل خیاطت جامه شو یا حق ندارد؟ اینجا دو حالته، تارتن متبرع له جاهل بوده به این که عمل در روز شنبه ملک اجیر نیست، اینو نمیدونست. آقای اجیر آمده گفته پارچه رو بده برات پیراهن بدوزم مجانی به قصد تبرع، اینم نمیدونسته که اون روز این آقا در استخدام دیگریست، اجیر خاص دیگریست، پارچه رو تقدیمش کرده. حالا که دوخته مستأجر آمده گفته آقا اون روز اجیر خاص من بوده، پارچه شما رو دوخته، از فرض سالس پول دوخت پارچه شو گرفته. در این صورت قاعده غرور اقتضا می کند که متبرع له به اجیر مراجعه می کنه، اجرت المثلی که به مستأجر داده از اجیر اخذ میکنه. چرا؟ به صدق قاعده الغرور. قاعده غرور میگوید المغرور یرجع فی ما یخسره الی من غره. مغرور در خسارتی که میبیند به غار مراجعه میکنه. اینجا اگر متبرع له میدانست که زید اجیر خاص دیگری و نمیتونه مجانی برای او کار کنه، لباسش رو او نمیداد تا مجانی براش لباس بدوزه. بنابراین سبب این غرور و خسارت غار است که اجیر باشه، مغرور به او مراجعه میکنه، اجرت المثلی که به مستأجر داده اجیر میگیره. و اما اجر متبرع له عالم به این است که زید روز شنبه اجیر خاصه، نمیتونه برای خالد کار کنه چون اجیر امره،
با علم به این معنا پارچه رو در اختیار زید اجیر قرار داده است، در این صورت قاعده غرور صدق نمی کنه، اینجا مصداق نداره، لذا متبرع له برای عهد اجرت المثل حق رجوع به اجیر رو نخواهد داشت.
اگر محتجر به اجیر مراجعه
کنه
اجیر میتونه
مابطه مابطه نه دیگه، اجیر به هیچ وجه نمیتونه بگیره. باشه اینجا در حقیقت او غار نیست دیگه، نه قاعده غرور نه قاعده اتلاف است. قاعده غرور نیست به خاطر که در جای خودش ثابت شده است، او غار نیستش، غار در حقیقت اجیره، او فقط علم داشته، مستاق یعنی مغرور نیست، اما غار نیست که دیگری به او مراجعه کنه، او اجیر رو فریب نداده، او کلا سر اجیر نگذاشته، او فقط عالم بوده که در روز شنبه ملک آقای عرض کنم مستأجر است و اجیر نمیتونه برای دیگری کار کنه، لباس شداده به او کار کرده، کلا سر اجیر نگذاشته که حالا اجیر مغرور باشه به غار رو خودش مراجعه کنه. نهایت او هم مستاق مغرور نیست، چون عالم بوده، میدونسته در حقیقت داره مشکل برای خودش درست میکنه، روز شنبه اجیر مالک اعمالش نیست، مزالک پارچش رو در اختیار او قرار میده. خب بله عیب نداره، پس او مغرور نیست، دقت کنید، غارم نیست ایش کدوم از اینها، او زمان دیگری براش متصور است، یعنی وضع دیگری است، به قاعده دیگری اجیر باید به او مراجعه کنه. ابدا. نهایت آقای مستأجر به اجیر مراجعه میکنن، از آقای اجیر اجرت المثلش مطالبه میکنن، آقای عرض کنم فرد ثالث هم پارچه برش تبرعا دوخته شده است، خسارت را اجیر که این عمل را انجام داده متحمل شد. بله علمش چطور؟ خب باشه، سبب چی میشه علمو؟ بالاخره یا باید قاعده غرور بشه یا باید اطلاف بر عمل او صدق کنه، چی میشه که ضامن باشه؟ منافع رو از باب تبرعی که اون آقای عجیب تبرع کرده عملش رو بود چطور؟
خب
عیبی نداره، عیبی نداره، اجیر خلافی کرده، خلافش باید بچشه، چشیدن خلافش هم به اینه که اجرت المثل داده به او، اجرت المثل که به اون آقای مالک اولی و به آقای مستأجر داد، با دادن اجرت المثل در یکی از صور میگیم منافع میشه ملک اجیر، یعنی منفعتی که انجام داده بدل رو داده مبدل میشه ملک اجیر، چون اگر اجیر پول رو بدهد باز خیاطت و صوبم در ملک مستأجر داخل بشه، لازم است جمع بین بدل و مبدله، در یکی از صور توضیح خواهیم داد. پس اجیر وقتی پول رو به اون مالک اصلی داد، در حقیقت به اون مستأجر داد، این عمل خیاطت دیگه میشه ملک خودش، اجرت المثلش رو داده به دیگری، ملک خودش هم که تبرعا در اختیار دیگری قرار داد، لذا اون دیگریش نمیتونه به دیگری مراجعه کنه. گفت پارچه تو بده تا تبرعاً برات لباس بپوشم. بسیار خوب، التزام به این قولش، پارچه رو داده، تبرعاً هم دوخته، آقای عرض کنم که فرد ثالث هم هیچ گونه نسبت به اجیر مشکلی نخواهد داشت.
بفرمایید.
نه تبرع هدیه نیست، تبرع هدیه نیست، تبرع غیر از هدیه است. تبرع یعنی عمل رو انجام میدم، اصلا پوشش هدیه نیست، لذا تبرع معاوضه نیست، اصلا تبرع معاوضه نیستش که بعد بگیم هدیه است و هدیه بعد عقد جایز و بعد فسخ کند و چنین و چنین، تبرع غیر از هبه استش، لذا در باب تبرع معلوم نیست حتی عقد بعدا درست باشه، در بحث تبرع در جای خودش مطرح میکنن معلوم نیست بعد جواز عقد باشه، به خلاف صدقه در بعضی از موارد، به خلاف هبه در بعضی از موارد. پس تا اینجا نتیجه این شد که در صورت اول که متبرع الله نه امر کرده نه استدعا بوده و نه کلاه سر اجیر گذاشته او رو اقرا نکرده. در این صورت زمان متبرع له برا مستأجر ثابت است، نهایت زمان بلیت و با آثار و احکام خاص خودش که توضیح داده شد. صورت دوم این است که متبرع له اجیر را امر می کند به خیاطت صوبش در روز شنبه تبرعاً. آقای اجیر هم با این که روز شنبه عملش مملوک مستأجر است، امر متبرع له رو امتثال میکنه، جامه رو برای او میدوزد. در این صورت از کلمات بعضی از محققین مثل مرحومای حکیم در مستمسک استفاده می شود، اگر چه در صورت اول زمان ثابت نیست، ولی در این صورت دوم زمان متبرع له ثابت است و آقای مستأجر برای اجرت المثل میتواند به متبرع له مراجعه کند. دلیل بر ثبوت زمان در این صورت دون صورت اولا ممکنه یکی از این دو دلیل باشه. دلیل اولین است که بگوییم امر به اتیان عمل سبب شده اجیر منافع مستأجر رو اتلاف کنه، یعنی در حقیقت چرا اجیر روز شنبه منافع مستأجر رو اتلاف کرد؟ به خاطر امر متبرع له. پس سبب اتلاف اجیر امر متبرع له است. و تسبیب به اتلاف مثل مباشرت به اتلاف زمان میاد. در مقدمه نگفتیم که اگر کسی چاهی کند در یه مسیری بعد گوسفندی تو اون چاه افتاد، او خودش مستقیم گوسفند رو تلف نکرده، نرفته گوسفند رو بکشه، گلوله بزنه تو سر گوسفند از بینش ببره تلفش کنه، او سبب اتلاف رو ایجاد کرده. چون سبب اتلاف رو ایجاد کرده است، مثل این که مباشر اتلاف زامنه، مسبب اتلاف هم زامنه. اینجا بگوییم امر آقای متبرع له سبب اتلاف اجیر شده است اعمال مستاجر رو، و مسبب اتلاف مثل مباشر اتلاف زامن. سیاه نکته درست. اشکال به این وجه این است که در تحقق تسبیب اطلاف که مثل مباشرت موجب زمان است، بلکه گاهی اگر هم تسبیب به اطلاق باشه از سوی یک نفر، هم مباشرت به اطلاق باشه از سوی یک نفر دیگه، میگیم مسبب زامن است دون مباشر، آنجا در صورتی است که اگر سببیت است، سببیت تامه باشه، مثل حفر چاه برای تلف شدن گوسفند، سبب تام تلف شدن گوسفند عرفاً حفر چاه دیگه، هیچ سببیت دیگری نداره. اما اگر در موردی سببیت تام نباشه، بلکه صرفا یه داعی باشه برای مباشر، اینجا زمانت تسبیب اول کلامه، بلکه قطعا وجود نداره. در ما نحن فی اتلاف منافع مستأجر به دست اجیر و به اختیار او بوده، ممکن داعی بر این اتلاف خواست رفیقش بوده، امر دوستش بوده که آقا من عروسی پسرم هست، بیا به من کمک کن. اونم کار خودش را کرده، آمده به این آقا کمک کرد. اینجا اون چه موجب اتلاف است عمل اجیر، ما اختیار و اراده اوست. اون امر صرفا یه داعیست، لذا زمان از جهت اطلاق برای اجیر ثابته، نه برای متبرع له عامل. بله اگر سببی بود و مباشری و سبب عرفاً اقوا از مباشر بود، اونجا زمان برای سبب ثابته. مثلا این آقای متبرع له یه ظالمی است که سرپیچی کنن بر جان و مالشون میترسن. این خانه های قدیم که تو روستاها حکومت مطلقه داشتن و به یه فرد خاصی بگه امروز بیا سر کار من کار کن، اونم با تبرو دیگه تمام اون مخالفت کنه هستیش در خطر. در این صورت گفته می شود سبب اقوای از مباشره، لذا زمان برای سبب ثابته، چون در حقیقت سلب اختیار از مباشر شده. بنابراین تا به این حد نرسد امر متبرع له، ما دلیل نداریم که آقای متبرع له چون امر کرده اجیر رو به این عمل، لذا مسبب اتلاف اوست، پس او زامنه به زمان طلب، به زمان اتلاف. نه اینجا مباشر که اجیر باشد زمان اتلاف دارد. بله اگه بعد وضعیت کرد بر اون پارچه، از باب وضعیت اون صورت اول میشه که ضامن میشه، اون چیز دیگری. اما امر که آقای حکیم میگن ضمانت میاره، نه خیر، اینجا امر به این وجه ضمانت نمیآوره. وجه دوم برای ضمانت امر وجهیست که مراجعه کنید کلمات مرحوم آقای حکیم رو در مستمسک جلد 12 صفحه 101، یک جمله دارن ایشون که وجه دوم میشه، اونو مراجعه کنید، فردا توضیح میدیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.